ما را ده چه فردامان به کار آید. چلید باغ را فردا هزاران خواستار آید. تو لختی صبر کن چندان که قمری بر چنار آید. چون در باغ تو بلبل به دیدار بهار آید، تو را مهمان ناخوانده به روزی 100,000 آید. کنون گر بلبلی را 5-6 گل در شمار آید، چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید. بهار امسال پندار همی خوشتر ز پار آید، و از این خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید. در خدمت شما هستم.
اینجا صبح است، نیاز بوی ترنم و استجابت.
رقص پروانه روی گل، لمس پنجه های خورشید، لمس پرهای پرنده وقتی با نسیم میخندی، نقطه عطف رسیدن تا قنوت سبز بارون، مثل یک جنگل سبز دور از رگ بیابون. یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها. یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه. یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها. یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت. زیباست وقتی مقصد آسمونه، وقتی دستای خدا توی دست تو میمونه، وقتی دستای خدا هم توی دست تو میمونه. یعنی پنجره شب با بشه رو تن فردا، وقتی که از شوق پرواز میرسی تا آسمون ها. یعنی عطر دعا و لحظه های استجابت، وقتی رو سجاده عشق میشینه نور عبادت.
این باد بهار بوستان است یا بوی وصال دوستان است؟ دل می برد این خط نگارین، گویی خط روی دلستان است. ای مرغ به دام دل گرفتار، بازای که وقت آشیان است. یک بار دیگه هم نوا و هم نفس با باد صبا، فرارسیدن نوروز باستانی رو بر همه شما ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار، خجسته باد عرض می کنم. و در این بخش میریم به سراغ پیامک هایی که شما عزیزان برای ما فرستادید با خانش همکار عزیزم خانم همتی.
آقای شادمان، پیامک ها رو که میبینم بسیار عالیه، یعنی بعضی ها انقدر با حس و حال خوب و عیدانه و عالی پیامک دادن. الان یه پیامکی جلوم هست از آقای فرجام خرم،
زنده باد آقای
خرم، از کرمان با سرقم آخر شماره 443. فکر میکنم مخاطب خاص داره البته، چون خیلی
اشکال نداره، به حال این برنامه مردم هست و
بله.
میخونیم دیگه، حالا تا جایی که دست بارمون بسته نیست.
بله، گفتن بیا با هم برویم زندگی را برقصانیم به ساز خنده های من. من خوشی را دور گردنت میبندم، تو عشق را به گونه‌ام بچسبان. بیا دست روزگار را بگیریم و بزنیم به دل جاده، با هم بدویم و قرارمان باشد که تا انتهای مسیر بلند بگوییم دوستت دارم. صدای عشق و خنده های من در دل پیچ و خم جاده پر شود و روزگار بیاید دم گوش من و بگوید حواسم پرت خنده هایتان بود و دلم قنج رفت برای بوسیدن گونه هایتان. چه دلبرانه دل داده است به خنده های من. بیا دلدادگی را پهن کنیم همین گوشه زندگی، آتش روشن کنیم که مبادا عشق میان نگاه من قندیل ببندد. برایت حال خوب دم می کنم و تو برایم ماندن را بنواز. زندگی بیتاب عشقی است که بند نگاه ماست، بیا برویم. واقعا چقدر عاشقانه و چقدر عالی، بسیار زیبا بود. ممنون از شما آقای خرم، چه قلمی، واقعا بسیار عالی، لذت بردیم.
بله واقعا من خیلی خوشحالم که در واقع طبع شاعری و نوشتار مردم سرزمین ما در واقع این ساعات نوروز و ابتدای سال نو شکوفا میشه و من خیلی خوشحالم که چنین مردمان شاعر پیشه و عاشق پیشه و خوش طبع و ذوقی داریم.
البته که هنر نزد ایرانیان است و بس
و بس واقعا بله. تازه الان حالا ما البته کنم این پیامک ها بیاد، یعنی الان این شروعش بود
فراوان. من اینقدر اینجا الان پیامک دارم، ولی خب تلاش بله. کردم اونایی که خیلی خواستر هستن البته میخونم، و من به مخاطبینمون بله. قول دادم که حتما پیامک هایی که میزنن و من تا اونجایی که جا داشته باشه بله. حتما میخونم از این تریبون.
خیلی هم عالی خانم، چه بهتر از این که ما پیام های پر مهر و پر از عشق همون
یه عالمه آرزوهای خوب آقای شادمان.
چه جالب، من حالا یه چیزی عرض بکنم. الان تهیه کننده محترم به من گفتن که سوال امروز برنامه که مخاطبان باید دوت کنم با پیامک اختصاصی برنامه 301035 پاسخهای زیبای خودشون رو برای ما ارسال بکنن، این هستش که یک آرزو برای ورود به نوروز و سال جدید، در واقع آرزوی قلبی خودشون رو برای ما به این شماره پیامکی که عرض کردم ارسال بکنن. و تهیه کننده عزیز ما قول دادن که به قید قرعه به بهترین آرزویی که در این برنامه مطرح بشه یک جایزه ارزنده‌ای رو تقدیم بکنن. من میخوام که همینجا استفاده بکنم، کاش که من اون طرف دسترسی داشتم که منم یه آرزو بفرستم، بلکه از تهیه کننده عزیزمون بتونم یک جایزه بگیرم.
حالا شما همینجا میتونید آرزو کنید یه پیامک، حالا پیامک هم که نمیتونید بدید.
خب وقت برنده شدم، ممکنه شنوندگان فکر دیگه ای بکنن، بگن که
نه من قول میدم این فکر رو نمیکنم.
با همدیگه نشستن اونجا خلاصه خیالتون راحت باشه. من میگم انتظار جایزه ندارم آقای بنی صفار، چون واقعا ایشون اینقدر خوش قلبن فکر کنم، مگر اینکه دو تا جایزه در نظر، یکی برای همکارانشون و بقیه برای مردم عزیزمون که من اینجا امیدوارم که انجام بدن.
آقای بنی صفار یک امانت‌نامه دست و دلبازی کنن و به همه جایزه بدن.
بله واقعا آقای بنی صفار فکر کنم یک شور و شوقی انداختی در این سرزمین با این جایزه‌ای که قرار هست تقدیم بهترین آرزو بکنید. من مشتاقم ببینم که این جایزه
اجازه بدید من پیامک آقای مهرداد لاجوردی رو بخونم از قم.
درود بر مهرداد
لاجوردی. سرقم آخر 621.
بله
عزیزانم، خورشید در قلب‌های مهربان و دریای زلال در چشم‌های زیباتان، نوروز خجسته باد. کوتاه مختصر
چشمتون
و
عالی. روشن باشه آقای لاجوردی و متشکرم بابت این پیام زیباتون. ما همچنان منتظر ارسال آرزوهای قشنگ شما به شماره پیامک اختصاصی این برنامه 30,000-10,35 هستیم و امیدوارم که با ارتعاش و انرژی‌های نیک شما و آرزوهای قشنگتون امروز هممون پر از کیف و شور و شعف بشیم و به خونه‌های خودمون بریم و جامعه‌مون رو پر از شادی و شعف بکنیم به سهم خودمون. خانم آشتیانی از فکر میکنم همدان برای ما پیامک زدن و گفتن که یکی از قدرت‌ها و سلاح‌های دیرینه ما ایرانیان مهربانی به معنی واقعی کلمه هست. من فکر میکنم که ایشون بسیار اهل مطالعه و کتابخوان هستن. من دورادور خیلی متشکرم ازشون بابت این پیام زیباشون که واقعا به چه کلمه کلیدی و پرمعنایی اشاره کردن. مهربانی استاد رسولی فکر میکنم در ادبیات ما هم یک من در جایی می‌خوندم که خب در شاهنامه وقتی که صحبت از مهربانی میشه همونطور که مثلا ما کلمه نگاهبان رو داریم و پاسبان رو داریم، کلمه مهربان هم یعنی کسی که در واقع پاسدار و در واقع نگهبان آیین مهر و دوستی هست و در واقع داره با این کار خودش به سهم خودش نگه میداره این آیین دیرینه و این سنت مهربانی رو. اگر جایی رو من اشتباه میگم شما اصلاح بفرمایید.
بله و یکایک با هم مهربانی کنیم، ز خاک ایران پاسداری کنیم.
به به.
مهربانی که بله اصلا بزرگترین ویژگی ایرانی ها، اینو از این جهت که ما ایرانی هستیم نمیگیم، یعنی اصلا ایرانی کلن در طول تاریخ به مهرورزی و مهربانی معروف بوده و حتی این مطلب اینقدر مهم بوده که در چند هزار سال پیش اون کیش اولی ایرانیان کیش مهر بوده که حتی حافظ هم بهش اشاره میکنه و سپس ما بینیم که از این راه مهر و مهربانی حتی اولین منشور حقوق بشر در چند هزار سال پیش تو ایران به وجود میاد که این در دوران مناوچهر پیشداری که با مهرورزی تو جنگی که با سلم و تور میکنه و پیروز میشه همه رو بعد میبخشه و میگه دیگه وقتشه که سلاح رو بذاریم کنار و هم مهربانی کنیم و این مهربانی هست و هست و هست که سپس هرچی هم میاد جلوتر در این آمیختگی با دین مبین اسلام و به ویژه مذهب عقیده تشیع ما این مهربانی رو بیشتر و افزونتر ببینیم. من برای اینکه کوتاه بگم اشاره میکنم به همین حوادث طبیعی که گاهی پیش میاد. شما ببینید که هر گوشه کشور که مشکلی مثلا سیل میاد تو سیستان، در اقصا نقاط کشور همه احساس نگرانی میکنن و با مهربانی به کمک هم میشتابند.
چقدرم عالی. من خیلی خوشحالم که در کنار شما داریم این مفاهیم ارزشمند و دیرینه رو یک بار دیگه با هم مرور میکنیم در این ایام ابتدایی سال نو. فکر میکنم که همکارانم یک برقطعی رو آماده کردن که به همراه شما خوبان با هم خواهیم شنید.
خودت شروع میکنی سال منو، به شادی میرسونی پال منو، تنها خودت میفهمی حال منو، یه سال میشمرم دقیق ما رو تا برسی بشنوی این صدا رو، تا دنیا باور کنه عشق ما رو. نوروز توی که بی‌نظیری، گل خنده عاشقونه داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه یه بهاری. نوروز توی که بی‌نظیری، گل خنده عاشقونه داری، با خاطره ها میای و مثل شالی روی شونه یه بهاری.
وقتی دل سودایی می رفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعر زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. یک بار دیگه به سهم خودم نوروز باستانی رو خدمت همه شما شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت و شادباش عرض میکنم و امیدوارم که امسال سال مهربانی و فراوانی و نشاط و شادی باشه برای همه شما مردم این سرزمین و بهترین هایی که خداوند بزرگ و دادار مهربان براتون مقدر کرده به سرعت هرچه تمام زندگی شما رو در بر بگیره و از در و دیوار زندگیتون براتون مهر و شادی و فراوانی بباره. من فکر میکنم که امروز بهتر هست که بیشترین فرصت رو بدیم به شنوندگان. ضمن این که عرض کنم ما همچنان منتظر ارسال آرزوهای قشنگتون هستیم که اینجا به نام خودتون در برنامه بخونیم و امیدواریم که واقعا یکی از شما برنده جایزه امروز باشید که تهیه کننده محترم برای ما در نظر گرفتن. خانم همتی اگر پیامکی آماده داریم برای ما بفرمایید.
چقدرم زیاد. خانم نوشین شکوری با سرقم آخر 745 از تهران گفتن بهار فصل رقص باد میان چمنزار هاست، فصل بیداری زمین و زمان، بهار را دریا. بهار تنها یک یاداوری است که نشان می‌دهد همه چیز چقدر می‌تواند زیبا باشد. خیلی هم عالی.
خیلی متشکرم.
اجازه بدید من یه پیامک دیگه رو بخونم از طرف شایلین عزتیان.
زنده باد.
گفتن سال نو رو شروع می‌کنیم به امید جهانی بدون جنگ و پر از صلح و آرامش. امیدوارم که تمام هموطنانم با حس خوب آرامش به پیشواز سال نو برن.
بله، خیلی متشکرم. داره باب گفتگوی در واقع دوری آغاز میشه بین ما و شنوندگانمون. پیام‌هاشون و اون کلماتی که در قالب این کلمات نهفته است رو ما داریم دریافت میکنیم. خیلی متشکرم بابت این انرژی های بسیار خوب.
اجازه بدین من یکی دیگرم بخونم. خانم شاملو گفتن از تهران یه پیامی دادن برای مادرشون، گفتن مامان عزیزم عید نوروز بهانه‌ایه که بهت بگم همیشه دوستت دارم. الهی سایت روی سرمون باشه تا ابد. چه خوبه که فرصت ها رو غنیمت بشمریم تا دوست داشتن ها رو بیشتر یادشون بیاریم، یعنی یاد عزیزانمون. گاهی توی مشغله های روزمرمون گم میکنیم این حرفا رو، نه که یادمون بره، ولی میگردیم دنبال زمان مناسب. چه خوبه که یک سری از مخاطبینمون ما رو انتخاب کردن.
بله، واقعا باعث افتخار و خوشحالیه. امیدوارم که بتونیم نمایندگان شایسته‌ای باشیم برای این مردم عزیز و مهربان سرزمینمون. از مهربانی صحبت کردیم خانم همتی و من یاد یک شعر بسیار مشهور و معروفی از شیخ اجل سعدی بزرگوار افتادم که در واقع میگن که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. آقای دکتر رسولی، ما در یک برنامه‌ای که ما قبلا با حضور دیگر اساتید ادیب و اساتید ادبیات کشورمون داشتیم، در کنار بحث مهربانی رسیدیم به اینکه خب هر مقوله‌ای، حالا به خصوصا این مقوله به این دیرینگی و ارزشمندی مثل مهربانی، یک پیش نیازهایی داره و یک مواردی هست که افراد اگر واقعا میخوان به معنی واقعی از امروز انتخاب کنن که اون بُعد مهربانشون رو تقدیم جهان هستی بکنن، میبایستی سری موارد رو مد نظر داشته باشن. یکی از این پیش نیازهای مهم و حالا به قول دانشجویان چهار واحدی این موضوع، مقوله گفتگو هست که ما باید به تمامی و به کمال آداب گفتگو رو با خودمون تمرین بکنیم. و فکر میکنم یکی از مسئولیت‌های فردی هر کسی هست که نقشی در جامعه داره. من یک بار در خدمت یکی از اساتید بودیم که شاهنامه خوانی داشتن اینجا و میگفتن که اصلا از دیرباز، حتی اگر جنگی در این سرزمین در میگرفت، از قبل، یعنی در واقع شاید یک مدت بسیار زیادی قبل از اون جنگ، نمایندگانی از این سرزمین به سرزمین دشمن میرفتن و مدت‌ها گفتگو میکردن، شاید به یک نتیجه‌ای برسن که با مسالمت و با گفتگو و با مهر این موضوع حل بشه. و اگر گفتگو در واقع مؤثر واقع نمیشد، بعد جنگی صورت میگرفت. و من چقدر لذت بردم از این رسم دیرینه‌ای که در این سرزمین وجود داشته. در باب آیین گفتگو، خب ما صحبت‌های زیادی داریم آقای دکتر. خب فیلسوفان بزرگی بودن در سراسر جهان که اصلا یکی از این بزرگان در جایی گفته بود که اصلا گفتگو اساس هستی بشر هست و ما میبایست که حتما در واقع قبل از این که بخوایم یک ارتباط مؤثری رو با خانواده خودمون، با مردمان و حتی با یک عابری که در خیابان باهاش روبرو میشیم، آداب گفتگو رو باید بدونیم که با هر کسی و در هر سن و سالی و در هر شرایطی چگونه باید سخن گفت که در واقع با اون منظور نیکی که در ذهنمون هست برسیم و در واقع یک، به قول امروزی ها، یک ارتباط برد بردی حاصل بشه که هم ما به مراد دلمون برسیم و هم اون شخص به هیچ وجه از گفتار ما به هیچ روی آزرده خاطر نشه و اون هم یک حظی ببره و یک روز زیبایی رو بتونیم برای همدیگه در واقع خلق بکنیم. در این زمینه من میخواستم خواهش بکنم که اگر مطلبی رو لازم میدونید برای ما عنوان ببرید.
بله، خواهش میکنم. آمد نوروز هم از بامداد، آمدنش فرخ و فرخنده بود. بامداد امروز با نوروز آغاز کردیم که نوروز سال جدید و دوباره خدمت شنوندگان تبریک عرض میکنیم. عرض کنم گفتگو و گفتار که شما اشاره کردید، همگان میدونن که مهمترین بحث هست و حتی در تعریف انسان انگامی که بخوان انسان رو از سایر جانداران متمایز کنن، به همین سخن گفتن و گفتگوش اشاره میکنن، یعنی تفاوت دیگه ای نره. و جالب اینجاست که تو شاهنامه هم قسمت آغازینش، هنگامی که داره سیر تطور و تکامل بشر رو میگه، اشاره میکنه که هنگامی که بشر یاد گرفت گفتگو بکنه، به بشریت و انسان بودن رسید. چون بیت خیلی مهمیه که حتی نظریاتی که دانشمندان بعدی مثلا تو قرن 19 هم دادن، متوجه شدن که تو اون بیت فردوسی بود، کسی بهش توجه نمیکرد. راجع به انسان میگه سرش راست شد چو سر به بلند، به گفتار خوب و کاربند، یعنی گفتگو هست. راجع به اون که شما از اشاره کردید، ابتدا گفتگو میکردن که تا اونجا که امکان داره مسئله از طریق مفاهمه و مصالحه و گفتگو حل بشه. ما در جای جای ادبیاتمون داریم، شاید یکی از جای بارزش که حالا مناسب این روز هم هست، مقدار شادی بخشه، اونجاست که بحث ازدواجی هست بین سیستانیان و کابلی ها و سیندخت از سوی مهراب کابلی. سیندخت به عنوان یک بانو، یک زن، حرکت میکنه، میره
خردمند.
بله، بانوی خردمند حرکت میکنه، میره با سام سیستانی گفتگو کنه. و واقعا اون تیکه شاهنامه که شما بخونی، میبینی که رفتار سنجیده، درست و رو حساب این بانو چنان دقیق و حساب شده است که میتونه سرمشق دیپلماسی برای امروز جهانیان باشه. و سیندخت اونجا اون یک بانو میره در مقابل سام، به گونه ای حرکت میکنه که فردوسی هنرمندانه همه اینا رو هم منعکس کرده. چون ما بارها گفتیم و میدونیم که شاهنامه ساخته تخیل شاعر نیست، بلکه هر چی که در شاهنامه است، اینها آثار منصور، یعنی به نثر بوده تاریخ فرهنگ و ادبیات و دیپلماسی ایران بوده که این شاعر فقط این متون منصور رو برشته منظوم کرده. بنابراین رو اونجا میدیم که سیندخت با گفتگو از بروز یک جنگ داخلی جلوگیری میکنه و موفق میشه و سرانجام اون رفت و آمدها هم منجر به یک وصلت ماندگار تاریخی میشه.
چقدر عالی. یعنی گفتگویی که اول برای ایجاد یک جنگ بوده،
هم از اون جلوگیری میکنه، هم که
وقتی گوینده سخن اهل خرد و بردباری باشه میتونه اون جنگ رو تبدیل به وصلت بکنه. واقعا این از اعجاز کلام هست. در جای آقای دکتر، من یاد شعری از سعدی و شیخ اجل این سرزمین افتادم که در جایی گفتن که زبان در دهان خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. چو در بسته باشد چه داند کسی که جوهر فروش است یا پیلور؟ اگرچه پیش خردمند خاموشی ادب است، به وقت مصلحتان به که در سخن گوشی. دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. و واقعا در باب سخن صحبت‌های بسیاری در ادبیات گرانسنگ ما عنوان شده. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هم هستیم، اگر در این باب سخنی دارید به عنوان یک فرد ادیب و سخنور در خدمت شما هستیم.
بحث مهربانی شما مطرح فرمودید، به زعم بنده خداوند خب خالق و قرآن هم اشاره کرده هو الله الخالق البارئ المصور. کسی که خالق ابداع کننده است و مصور تصویر سازی میکنه جهانو، ما که داریم میبینیم تصویری از اون خالقه. و بزن بند بهترین شخص مادره که در گیتی، که در نظام هستی، مهر و عطوفت و محبت مادر بی نظیر و کم نظیره. که آقای دکترم قشنگ اشاره فرمودن بحث اون مهر و محبت و ببین وقتی که گفتگوی، چون بحث ما گفتگو هست، گفتگوی مادر رو با فرزند میبینی اصلا سرشار از مهر و عطوفته. و شاعر خیلی قشنگ فرموده در وصف مادر، من دوست دارم که یه دو بیتی بخونم که خالی از لطف نیست.
بله.
یه آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، این جماعت هرچه دارند از دعای مادر است. آن بهشتی را که قرآن می کند توصیف آن، صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است. این مهر و عطوفت مادری چقدر مهمه که کریم آل الله امام حسن مجتبی وقتی که میبینه حضرت زهرا سلام الله علیها داره نماز شب میخونه و بعد از نماز شب داره دعا میکنه،
بله،
داره همسایه ها رو دعا میکنه، میگه مادر چرا داری همسایه رو دعا میکنی، چرا ما رو دعا نمیکنی؟ میگه حسن پسرم اجار سمت دار، اول همسایه، بعد اهل منزل، بعد شما. این که نقش این مادر چقدر مهمه، نقش خوب ایفا میکنه که مهر و محبت این مادر به همسایه و اقوام خیشان تا بعد به فرزند میرسه. بذار من دوست داشتم که یه اشاره در این خصوص داشته باشم.
بله، خیلی از شما متشکریم آقای دکتر عزیزی عزیز و بسیار لطف فرمودید. آقای دکتر رسولی، ما گزارش بعدی و در واقع آیتمی که ما خدمت مهمان ارجمند برنامه در یک استدیو دیگر هستیم در خصوص فلسفه تغییر و تحول هست. که من میخوام مقدمه این در واقع صحبت رو با آقای دکتر یزدانیان خدمت جناب عالی داشته باشیم که خب همیشه نوروز با تحول و با یک تغییر بنیادین مثبت در واقع از دیرباز همراه بوده در این سرزمین. در این رابطه شما فکر میکنید که چه مفاهیم بنیادین و چه مفاهیم مقدماتی وجود داره برای اینکه ما بتونیم واقعا به معنی واقعی کلمه به اون تغییر و تحول راستین برسیم؟
درسته. همونطور که من اشاره کردم،
بله،
در دقایق پیش، چون خود نوروز ریشه در تغییر در طبیعت داره و انسان زاده طبیعت، طبیعت روی انسان اثر میذاره، به همین جهت فصل و زمانه و اون امواجی که در طبیعت انسانو مستعد تغییر و تحول میکنه و ایرانی هم همیشه دیدین که برنامه‌ریزیشون هم توی انجام